من از تصویر آدم کلان، از تصاویر آدم کلان می ترسیدم. نمی خواستیم نگاه ما با نگاه آغشته از سوء زن آمیخته با کینه آدم کلان تلاقی کند. سر را خم می گرفتیم. سرهای ما خم شده بودند، مثل این که سرهای ما راست بودن را فراموش کرده بودند. گاهی سعی می کردیم سرهای من را راست بگیریم. سرهای ما خود به خود می افتادند روی سینه های ما، مثل شیعی که از تن ما جدا شده باشند. ما در دفتر هیچ گپ نمی زدیم. در دفتر ما سکوت و هراس لا نکرده بود. به نظرم می آمد که شهر سکوت و هراسش را با دفتر ما قسمت کرده بود. شهر چیزی نداشت که با ما قسمت کند. تنها آوازی که گاه گاهی در دفتر ما شنیده می شد آواز شرشر کاغذها بود و آواز شرشر کاغذها هم یک نوع دلهوره را در دل ما می کاشت. جای همکار ما روبرویم بود، جای همکاران دیگر ما این طرف و آن طرف بود و شاید هم به همین سبب نگاه من همیشه روی همکار ما می نشست. سر همکار ما همیشه روی سینه اش خم می شد. سر همکار ما راست بودن را فراموش کرده بود. از تعداد همکاران ما هر روز کاسته می شد. هر چند روز بعد کسی به در دفتر ما انگشت می زد، می در آمد. نام یک از همکاران ما را می گرفت و این همکار ما با سر خمیده از در می برآمد و دیگر هیچ وقت باز نمی گشت. همکار ما قطره می شد و در زمین فرو می رفت. شاید هم قطره ناشده در زمین فرو می رفت. نمی دانم. باز فردا و فردای دیگر آن روز کسی دیگری می آمد و به جای همکار قطره شده ما می نشست. تازه وارد هم یکی دو روز بعد لاغر و لاغرتر می شد. کالایش در جانش کلان می شدن. رنگش زرد می شد. سرش سفید می شد. دور چشمانش چین می خورد. دو خط مثل دو قوس در دو طرف دهانش عمیق‌تر می شدن. دهانش با پوزه بسته‌ای تبدیل می شد. پوستش روی استخوانش می چسبید و چشمانش هم همان تصمیم وحشتناک را می گرفتند تا هر چه زودتر چقر و چقرتر شوند، تا خودشان را با استخوان پشت سرش برسانند. و بعد یک روز از ترس تصاویر سرش را خم می گرفت. سرش خم می شد. سرش راست بودن را فراموش می کرد. یعنی این که چه بگویم، واقعا همکار ما می شد. ساعتها در دفتر ما با کندی می گذشتن، دقایق هم با کندی می گذشتن. یک روز یک کتابم را با خود به دفتر بردم. کتابهایم را از بس خوانده و باز خوانده بودم از برم شده بودن. پشت میزم نشستم، آهسته کتابم را از جیبم کشیدم و ورق زدم. یک بار همکار ما تکان خورد، خیره به من دید و با دست خشکش مخفیانه سوی دیوارها اشاره کرد. سوی دیوارها اشاره کرد یا سوی تصاویر، ندانستم. سوی تصاویر دیدم. نگاه آدم کلان خصمانه بود. به نظرم آمد که تصاویر تلاش دارند که خودشان را از قاب‌ها رها نمایند و به من حمله ور شوند، ولی قاب‌ها تصاویر را محکم گرفته بودند. به نظرم آمد که قاب‌ها با من هم نوایی دارند. از قاب‌ها سپاسگزار شدم. کتابم را دوباره بسیار آهسته و مخفیانه در جیبم کردم. به نظرم آمد که چیزی را از آدم کلان دزدیدم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
همراه شما هستیم با ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه داستان دشت قابل نوشته اسپوژمایی زریاب. احساس رضایت عجیبی کردم. همکارم باز با سرش سویم اشاره کرد. با یک بارگی اندوه بیکرانه‌ای در دلم متراکم شد. دستانم شروع به لرزیدن کردن. ترسیده بودم. دستم را با درماندگی روی برآمدگی جیبم گذاشتم. میخواستم این برآمدگی را از نظر تصاویر مخفی کنم. به نظرم آمد که تصاویر خصمانه به من میبینند و تلاش دارند که خودشان را از قابها رها سازند و به من و کتابم حمله ور شوند. زمان به کندی میگذشت. شر و شر کاغذها انعکاس رعب‌انگیزی داشت. ساعتم را دیدم. به نظرم آمد که لحظه ها هزاران و هزاران قرن دوام کردند. به نظرم آمد که زمان اسیان کرده است و دیگر نمی خواهد که بگذرد. برای یک لحظه احساس کردم که اگر زمان نگذرد، من و همکارانم هزاران و هزاران قرن میان تصاویر آدم کلان همچنان می مانیم و پشت میزهای من با سرهای خمیده می گندیم و می پوسیم. از ترس لرزیدم و همانطور که با یک دست برآمدگی جیبم را کتابم را مخفی کرده بودم، با دست دیگرم دست کابلم را گرفتم و شتاب زده از دفتر برآمدم. دهلیزهای دراز و باریک را با دوش پیمودم. دهلیزها تاریک بودند. دیوارهای دهلیزها پر از تصاویر بودند، پر از تصاویر آدم کلان. از عمارت بیرون شدم. دیوارهای شهر هم پر بودند از تصاویر، از همان تصاویر. تصاویر بسیار کلان بودند. چند رهگذر که خودشان را این سو و آن سو می کشندند، در برابر تصاویر به موجودات بسیار کوچکی مانند بودند که بار تن کوچکشان را به سختی حمل می کردند. دلم به رهگذران سوخت. از کنار خانه ها گذشتم. خانه ها بی هویت بودند. صاحبان خانه ها نامشان را از پشت دروازه هایشان کنده بودند. جای خالی نام‌های پشت دروازه دلم را فشرد. به نظرم آمد که آدم‌ها نام‌هایشان را مخفی می‌کنند. به نظرم آمد که آدم‌ها از نام‌هایشان می‌ترسند. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه دشت قابل اثر اسپوژمایی زریاب را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. با دنبال حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی طی چند روز گذشته، سحرگاه امروز سایت های هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان تا اقدام وحشیانه و مغایر با قوانین بین المللی و ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح های اتمی NPT مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفت. در بیانیه سازمان انرژی اتمی که پس از اقدام مداخله جویانه و تجاوزکارانه آمریکا در همراهی با رژیم صهیونیستی در حمله به ایران صادر شده آمده است، با دنبال حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی طی چند روز گذشته سحرگاه امروز سایت‌های هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان طی اقدام وحشیانه و مغایر با قوانین بین الملل و ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی NPT مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفت. این سازمان افزود این اقدام مغایر با قوانین بین المللی متأسفانه در سایه بی‌تفاوتی و بلکه همراهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است. در این بیانیه آمده است دشمن آمریکایی از طریق فضای مجازی توسط رئیس جمهور این کشور مسئولیت حمله به سایت‌های یاد شده را که بر اساس موافقتنامه پادمان و معاهده NPT تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد را با عهده گرفته است. انتظار می‌رود جامعه جهانی ضمن محکوم کردن بی‌قانونی‌های مبتنی بر قواعد جنگل ایران را در احقاق حقوق حقه خود همراهی نماید. این بیانیه تأکید کرد سازمان انرژی اتمی ایران به ملت بزرگ ایران این اطمینان را می‌دهد که علی‌رغم توطئه‌های خبیثانه دشمنان، با همت هزاران دانشمند و متخصص انقلابی و با انگیزه خود اجازه نخواهد داد که مسیر توسعه این صنعت ملی که حاصل خون شهیدان هسته‌ای است متوقف شود. این سازمان در دفاع از حقوق ملت شریف ایران اقدامات لازم از جمله پیگیری های حقوقی را در دستور کار خود قرار داده است. وزیر امور خارجه ایران در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران با انتشار متنی در فضای مجازی اعلام کرد ایران تمامی گزینه ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می دارد. وزیر امور خارجه ایران با انتشار متنی در فضای مجازی ضمن محکوم کردن حمله امروز صبح آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در این متن اعلام کرد ایالات متحده به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل با حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مرتکب نقض فاحش منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT شده است. اتفاقات صبح امروز تکان دهنده و ننگاور است و پیامدهای ماندگار خواهد داشت. هر یک از اعضای سازمان ملل باید نسبت به این رفتار به شدت خطرناک، غیرقانونی و جنایتکارانه احساس نگرانی جدی کنند. بر اساس منشور سازمان ملل متحد و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در چارچوب دفاع از خود را می‌دهد، ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم در پی تجاوز امروز آمریکا با تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان در نامه‌ای به شورای امنیت خواستار برگزاری نشست اضطراری شد. در این نامه آمده است در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی، جمهوری اسلامی ایران با فوریت خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت بدون هیچ گونه تأخیر و منظور رسیدگی به این اقدام آشکار و غیرقانونی تجاوزکارانه، محکوم کردن آن به شدیدترین وجه ممکن و اتخاذ تمامی تدابیر لازم در چارچوب مسئولیت‌های محوله به شورا بر اساس منشور ملل متحد می‌باشد تا مرتکب این جنایات فجیع به طور کامل مورد مؤاخذه قرار گیرد و بدون مجازات نماند. جمهوری اسلامی ایران این اعمال تجاوزکارانه بدون تحریک قبلی و از پیشترایی شده را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌نماید، اعمالی که در ادامه حمله نظامی گسترده ای است که
رژیم اسرائیل در تاریخ 13 جون علیه سایت‌ها و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران انجام داد.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، بالله بالله نصر من الله،
و اما چشماندازی داریم بر محکومیت حمله تجاوزکارانه بامداد امروز آمریکا علیه سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. دبیرکل سازمان ملل متحد حمله تجاوزکارانه آمریکا با سایت‌های هسته‌ای ایران را تهدید صلح و امنیت بین الملل دانست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در واکنش به تجاوز آمریکا با سایت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد: حمله آمریکا با سایت‌های هسته‌ای ایران تهدید مستقیم برای صلح و امنیت بین الملل است. دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد استفاده آمریکا از زور علیه ایران تشدید خطرناکی است که منطقه را به لبه پرتگاه سوق می‌دهد. شماری از اعضای کنگره و سیاستمداران آمریکایی از لحظات اولیه اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله به سه سایت هسته‌ای ایران در فوردو، نتنز و اصفهان واکنش نشان دادند. الکساندریا کورتز نماینده کنگره آمریکا در واکنش به اقدام تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران گفت: تصمیم فاجعه‌بار رئیس جمهور برای بمباران ایران بدون مجوز نقض جدی قانون اساسی و اختیارات جنگی کنگره است. او به طور شتاب زده خطر آغاز جنگی را به جان خریده که ممکن است نسل‌ها ما را گرفتار کند. این اقدام به طور قطع و روشن مستحق استیضاح است. توماس ماسی نماینده جمهوری‌خواه همحزبی ترامپ در مجلس نمایندگان پس از تجاوز نظامی آمریکا به ایران در ایکس نوشت: این اقدام طبق قانون اساسی نیست. در این حال سارا جکوبز نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا هم با این حمله مخالفت کرد و در صفحه ایکس نوشت: حمله ترامپ علیه ایران نه تنها خلاف قانون اساسی است، بلکه اقدامی است در تشدید اوضاع که میتواند خطری را افزایش دهد که آمریکا را وارد یک جنگ بی پایان و مرگبار دیگر کند. برنی سندرز سناتور چپگرای آمریکا هم اقدام مداخله جیانه نظامی آمریکا علیه ایران را کاملا برخلاف قانون اساسی این کشور خوانده. الهان عمر نماینده مسلمان عضو کنگره آمریکا هم اعلام کرد: حملات به ایران که به دستور رئیس جمهور ترامپ و بدون مجوز کنگره انجام شد، نشان دهنده تشدید خطرناک و بی‌ملاحظه درگیری از قبل بی‌ثبات در خاورمیانه است و این جنون باید متوقف شود. یاسمین انصاری نماینده کنگره آمریکا هم گفت: ترامپ بدون مجوز کنگره اقدام نظامی غیرقانونی علیه ایران انجام داد و ما را در معرض خطر کشاندن به یک جنگ بی پایان دیگر قرار داد. این نماینده کنگره افزود: من خواستار تشکیل جلسه فوری اضطراری کنگره برای رأی‌گیری در مورد قطعنامه اختیارات جنگی هستم. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم شنبه شب با وقت محلی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: شکی نیست که فرصت ادعای ترامپ برای دیپلماسی چیزی جز یک فریب نبود. این مقام دولت جو بایدن افزود و احتمالاً می‌خواست ایران را با آرامش کاذب و سهل‌انگاری وادارد، اما کاخ سفید با وضوح مردم آمریکا و متحدان ما را گمراه کرد و چنین القا کرد که دیپلماسی حتی احتمال کمی برای موفقیت دارد. اکنون همه ما مسئول پیامدهای آن هستیم. و اما موج جدید حملات موشکی ایران به حیفا و تل اویو. موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی صبح امروز آغاز شد. منابع اسرائیلی میگویند حدود 30 فروند موشک در این حمله فایر شده است. اهداف اصلی حمله ایران دو شهر حیفا و تل اویو هستند. در حیفا چندین اصابت ثبت شده و برخی موشک‌ها نیز به اهدافشان در تل اویو برخورد کردند. صدای انفجارهای مهیب در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی شنیده شده و همه شهرها در حالت آماده باش هستند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55 و 18 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه. ملت ایران نشان داد که هم متین، هم شجاع، هم وقت شناس. همه اینها نشان دهنده رشد ملت ایران و قوام عقلانیت و معنویت همراه با شجاعت و وقت شناسی در ملت عزیزمون هست. شکر میکنم که الحمدلله این ملت مؤمن رو در این حد از توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار داد. و من نصر الله من عبدالله العزیز الحکیم و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
ایمان و امید همه پشت سر صاحب لبایی، برای ساخت ایران زیبا همیشه هم مسیر و هم صدایی.
دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 20 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگری از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه را داشته باشین. در ادامه سخن هفته گذشته با بررسی داستان روستایی و شهری میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشین. گفتیم که قصه روستایی و شهری درباره مرد شهری است که با یک مرد روستایی آشنا می شود و روستایی هر بار به شهر می آید مدت طولانی در خانه و دکان او مهمان می شود. اما وقتی شهری با اصرار بسیار مرد روستایی پس از 10 سال به روستایی او می رود، آن مرد اظهار ناآشنایی می کند و آنها را به خانه اش نمی پذیرد. در مثنوی برخی از قصه ها بیشتر جنبه رمزی دارند، یعنی در احوال شخصیت های قصه و یا در کلیت قصه و مضمون آن قرینه های موجود است که خواننده را به جنبه رمزی قصه متوجه می کند. در این حکایت شهر کنایه از عالم روحانی و معنوی است و روستا کنایه از عالم مادی و حسی و محدود است. مرد روستایی تمثیل شیطان و شیطان صفتانی است که با وعده‌ها و سخنان دلنشین انسان‌ها را که فطرتاً به عالم روحانی تعلق دارند با بیغوله دنیا می‌کشانند و مرد شهری تمثیل انسانی است که با وسوسه یاران و یا نیروهای نفسانی عالم روحانیت و معنا را ترک می‌کند و راهی ویرانه‌ها و هلاکت گام‌های مادی می‌شود. به اعتقاد مولوی پژوهان، آنچه باعث می شود که مولوی این طرح را به زیبایی و به دقت در مفهوم مثالی و تمثیلی خود برای تغییر نگرش مخاطبانش به کار ببرد، داستان قرآنی شیطان است که به عنوان یک الگو در ذهن خلاق مولوی حضور فعال دارد. با تطبیق شخصیت‌های اصلی قصه روستایی و شهری با قصه قرآنی آدم، حوا، شیطان میتوان با قرینه و موازی بودن قصه روستایی مساوی شیطان و شهری و زن و بچه هایش مساوی آدم و حوا در نظر گرفته شدند. موضوع اصلی قصه روستایی و شهری فریب است. روستایی بارها با چرب زبانی و اصرار از شهری میخواهد که به روستا بیاید و مهمان او شود، اما این اصرار او فریبی بیش نیست. همان گونه که شیطان در قصه قرآنی آدم و حوا را وسوسه می کند که به درخت ممنوع نزدیک شوند و از میوه آن بچشند، روستایی ده را هنگام بهار و تابستان توصیف می کند تا شهری و خانوادهش را بفریبد که بهاران خطه ده خوش بود، کشزار و لاله دلکش بود. شیطان نیز در قرآن آنگونه که در آیه 20 سوره اعراف آمده است، در وسوسه های خود برای آنکه آدم و حوا را به خوردن میوه ممنوعه ترغیب کند، از نقطه حساس بشر یعنی میل به جاودانگی و رهایی از تن و رسیدن به فرشتگی بهره برده است. فریب و هبوط به معنی سقوط از وضعیت و جایگاه خوب و متعالی به شرایط نامناسب موضوع و درون‌مایه اصلی قصه روستایی و شهری را تشکیل می‌دهد. شهری و خانوادهش تغییر می‌یابند و از موقعیتی خوب به موقعیتی بد گرفتار می‌شوند و آگاهی جدیدی کسب می‌کنند. اما این تغییر یک باره و دفعی نیست، بلکه به صورت جریانی است. روستایی در ضمن فریب شهری و دعوت او به روستا، دست شهری را سه بار به نشانه عهد و پیمان می گیرد و برای برانگیختن و اغوای او سوگند می خورد. دست او بگرفت سه کرت به عهد، کله الله زو بیا بنمای جهد. در قرآن نیز در سوره اعراف آیه 21 آمده است که شیطان برای فریفتن آدم و حوا سوگند می‌خورد که من از خیرخواهان شما هستم. روستایی 10 سال تمام با وعده های شکرین شهری را می فریبد. این اصرار مداوم روستایی در فریفتن شهری همان خطوات شیطان است که حق تعالی بارها در قرآن انسانها را از آن برحذر داشته. سوره بقره آیات 168 و 208 و سوره انعام آیه 142 و سوره نور آیه 21. خطوات یا قدم‌های شیطان سازوکار فریفته شدن گام به گام انسان با وسوسه شیطان را نشان می‌دهد. از سوی دیگر کودکان مرد شهری او را بر رفتن به ده تحریض می‌کنند. در حقیقت کودکان شهری نقش اسطوره‌ای هوا را در فریفتن آدم بازی می‌کنند. عنصر غفلت و بیخبری کودکان در اثر نداشتن تجربه اجتماعی به شکلی در داستان آدم و حوا نیز دیده می شود. آنها تجربه از فریب ندارند. شور و شوق کودکان شهری برای رفتن به روستا و گول خوردن آنها از روستایی مانند گول خوردن آدم و حوا و فریب ابلیس در مورد نزدیک شدن به درخت ممنوع است. وعده های شکرین روستایی همان وسوسه های شیطان است و حرکت شهری و خانوادهش به روستا نیز مانند نزدیک شدن آدم و حوا به درخت ممنوعه و چشیدن میوه آن است و بالاخره رفتن شهری و خانوادهش به روستا مساوی است با هبوط آدم و حوا به زمین. از دیدگاه اجتماعی مولانا می‌خواهد بر این امر تأکید کند که انسان به دلیل اجتماعی بودن و در میان خانواده بودن در معرض فریفته شدن به شیطان نفس و خارج شدن از صراط مستقیم الهی. از این رو راحت تر فریب شیطان نفس را می خورند و مرد به دلیل التزام به فراهم آوردن لذت و شادی برای آنها ممکن است مرتکب اشتباهات جبران ناپذیر شود. عنصر دیگری که در این قصه تشابه ساختار الگوی ذهنی مولانا را با الگوی قرآنی نشان می دهد، عذرهایی است که شهری برای روستایی می آورد. حتی با او می گوید که شاه او را احضار کرده و کار مهمی را با او سپرده است. عذرهایی که شهری برای روستایی می آورد، از دیدگاه روانشناسی دین، بیانگر دغدغه‌های درونی انسان و تردید اوست که مبادا گرفتار وسوسه ها و سفسطه های شیطان نفس شود و عقل یا وجدان او مدام به او نهیب می زنند که مبادا تسلیم هوای نفس و وسوسه شیطان شوی، چون این کار گناه است و سبب خشم خدا می شود. خداوند متعال در قرآن بارها می گوید که ای بنی آدم، مگر با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او همانا برای شما دشمنی آشکار است. این عهد و پیمان از یک سو ازلی و مربوط به عهد الست است و از سوی دیگر با توجه به ماهیت رمزی قصه آدم، حوا، شیطان مربوط به تمام انسانها صرف نظر از نژاد و زبان و دین و فرهنگ آنها می شود. کما این که خداوند با آدم در بهشت در ازل عهد می بندد که ای آدم، این شیطان با تو و همسرت دشمن است، دشمن آشکار. مبادا شما را از بهشت بیرون آورد که به زحمت و رنج خواهید افتاد، اما عزم استواری برای او آدم نیافتیم. عناصر و الگوهای قرآنی در ذهن مولوی به صورت فعال و قدرتمندی پدیدار شدند و سبب شدند که به شیوهی خاص به پدیده ها نگاه کند. آیات قرآن و قصه های قرآن را میتوان سرمشق‌های عالی و الگوهای نمونواری دانست که بر ذهن و فکر اندیشمندان مسلمان از جمله مولوی سیطره دارد. مولوی برای آنکه با مخاطب خود نشان دهد که آیات قرآن در پس زمینه ذهن او حضور فعال و عمیق دارند، از نشانه ها و کدهایی در روند داستان استفاده می کند. برای نمونه مولوی عنصر گندم را در ضمن داستان روستایی و شهری می آورد. از پی گندم جدا گشتی از آن که فرستاده است گندم ز آسمان. مولانا در این قصه به عناصری از قصه قرآنی اشاره می کند، هرچند که تمامی قصه قرآنی را ذکر نمی کند و در حد یکی دو بیت اشاره وار از آن می گذرد. اما همین کدها و نشانه های ارزشمند و تحلیلگر کمک می کند که به قرآن مراجعه کند و گزاره های قرآنی را که با درون مایه این قصه هماهنگ هستند در تحلیل به کار برد. عنصر هبوط بنمایه اصلی قصه روستایی و شهری است. در این قصه عنصر هیلگر و حسود عناصر ساده دل را می فریبد و از جای بهتر و مقام والاتر به جای بدتر و مقام فروتر پایین می آورد. شیطان سبب هبوط آدم و حوا از بهشت می شود و روستایی، شهری و زن و کودکانش را از شهر به روستا می برد. شیطان انسانها را می فریبد و سبب سقوط آنها می شود. مفهوم شیطان هم در قرآن و آموزه های اسلامی و هم در نزد مولوی و عرفا فراتر از ابلیس به عنوان یک موجود اغواگر است. این نقش را انسانهای شیطان صفت نسبت به انسانهای دیگر انجام می دهند. انسانهای شیطان صفت سبب سقوط انسانهای دیگر به جهنم می شوند. توجه ویژه مولوی به مفهوم شیاطین انسانی سبب طرح مباحث اجتماعی فراوان در مثنوی و نگرش جامعه شناختی، تعلیمی و اخلاقی قوی مولوی شده است. در مفهوم هبوط، سقوط جایگاه محوری دارد. صحنه هایی که مولوی در قسمت رفتن شهری و خانوادش به ده توصیف می کند، اشاره‌ای به تصویر نمادین هبوط آدم و حوا از جنت نعیم به دنیای پرمحنت است. اندر آن ره رنج ها دیدند و تاب، چون عذاب مرغ خاکی در عذاب. هنگامی که مرد شهری و خانوادش پس از یک ماه سفر پرمشقت به روستا می رسند، روستایی از بیم آن که به باغ او نروند و از میوه‌هایش نچشند از آنها روی پنهان می کند. این آشنایی ندادن و روی پنهان کردن روستایی از شهری و خانوادش پس از آن که فریب او را خوردند، آیات قرآن مربوط به براءت شیطان را از انسانهایی که از او فریب خورده و کافر شدند در ذهن تداعی می کند. اشاره به سوره 8 آیه 16. مولوی داستان را پیمانه و ظرفی برای دانه معنی می کند و بارها در مثنوی با آن اشاره و تاکید کرده است. بر اساس این دیدگاه، هدف مولانا از نقل قصه روستایی و شهری هشدار و آگاهی دادن به مخاطبانش برای احتیاط در روابط اجتماعی با مردم دیگر است. مولوی پیش از شروع این قصه درباره اهمیت حزم و احتیاط سخن میگوید و در ابتدای قصه نیز از زبان مرد شهری بر لزوم احتیاط برای دوری از آسیب و خطر تاکید میکند. باید توجه داشت که این نگاه احتیاط محور که مولانا و انسانها و آشنایان و نزدیکان دارد تا اندازه نتیجه تأمل ژرف و دراز مدت او در آیات قرآن است. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای توتی عیسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، هین زهره را کالیوه کن زان نغمه های جان فضا. دعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا، با چهره چون زعفران با چشم تر آید گوا. غم جمله را نالان کند تا مرد و زن افغان کند، که داد ده ما را ز غم کو گشت در ظلم اژدها. غم را بدرانی شکم با دور باش زیر و بم، تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا. ساقی تو ما را یاد کن، صد خیک را پرباد کن، ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لقا. چون تو سرافیل دلی، زنده کنه آب و گلی، دردم ز راه مقبلی در گوش ما نفخه خدا. ما همچو خرمن ریخته گندم بکاها میخته، هین از نسیم باد جان که را ز گندم کن جدا. تا غم به سوی غم رود، خرم سوی خرم رود، تا گل به سوی گل رود، تا دل براید بر سما. این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین، در گوش یک باران خوش موقوف یک باد صبا. تا کار جان چون زر شود، با دلبران هم بر شود، پا بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا.
شکری زد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادو.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، به دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینا بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینا، تو بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، با عشق تای گل دل من گواه آنست، برسم با عشق تای گل، با امید این شب و روز من دقیقه می شمارم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم،
همراه شما هستیم از نشرات رادیو دری. شنوندای عزیز، همانطور که مطلع هستن امروز امریکای جنایتکار در اقدامی وحشیانه و خلاف همه موازین بین المللی اقدام به حمله به تاسیسات هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان کرد. در پاسخ به این حملات امریکا و سایر جنایت‌های رژیم صهیونیستی، ساعت قبل هم حدود 30 موشک به سرزمین های اشغالی شلیک شد و خوشبختانه مورد بیشترشان مورد اصابت به هدف هم قرار گرفت. آرزوی موفقیت داریم برای همه سربازان غیور اسلام. همکارم آقای حسینی تشریف آوردن به استدیو تا به طور زنده با برنامه ایران در آینه هفته شما عزیزان در جریان آخرین تحولات مخصوصا حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران قرار بدهند.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی به حول و قوه الهی به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته که حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین همراهی ما باشید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خب خدمتان هستیم، نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. رهبر انقلاب: امریکایی ها بدانن ملت ایران تسلیم شدنی نیست. نامه ایران به شورای امنیت در پی تجاوز امریکا به تاسیسات هسته‌ای. و آغاز موج بیستم عملیات وعده صادق 3. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که امروز هم فرصت گذاشتید و شنونده این برنامه هستید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تلویزیونی ضمن تمجید از رفتار متین، شجاعانه و وقت شناسانه ملت ایران در قضیه اخیر تهاجم ابلهانه و خباثت آمیز دشمن صهیونی، آن را نشانه رشد ملت و قوام عقلانیت و معنویت دانستند و تاکید کردند ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایستد، همان گونه که در مقابل صلح تحمیلی نیز محکم خواهد ایستاد و این ملت در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نخواهد شد. رهبر انقلاب در سخنان خود با تمجید از حرکت عظیم ملت ایران در راهپیمایی روز غدیر و همچنین اجتماعات و راهپیمایی های روزهای اخیر، به ویژه بعد از نماز جمعه، به حرکت زیبا و پرمعنای بانوی مجری تلویزیون در مقابل حمله دشمن اشاره کردند و گفتند تکبیر گفتن و نشانه قدرت ملت را به همه دنیا ارائه کردن حادثه تاریخی و بسیار با ارزش بود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شرایط زمانی که تهاجم ابلهانه و خباثت آمیز رژیم صهیونیستی در آن روی داد افزودند این حادثه زمانی رخ داد که مسئولان ما سرگرم مذاکره غیر مستقیم با آمریکا بودند و هیچ نشانه ای از حرکت تند و نظامی و سخت از جانب ایران وجود نداشت. ایشان تاکید کردند البته از ابتدا حدس زده می شد که آمریکا در این حرکت خباثت آمیز رژیم صهیونی دخالت داشته باشد، که با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی این حدس روز بر روز تقویت می شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که دشمن صهیونی مرتکب اشتباه و جنایت بزرگی شده است خاطر نشان کردند.
دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه، همین حالا داره مجازات میشه. مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما برای این دشمن خبیث انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن مجازات سختی است و او رو دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن نشانه ضعف او،
نشانه ناتوانی اوست. رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به اظهارات تهدیدآمیز و سخیف رئیس جمهور آمریکا افزودند:
اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحا میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تأثیر نمیذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی کنن. تسلیم چی بجن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نگردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. منطق ملت ایرانه، این رویه ملت ایران. و البته آمریکایی ها اونهایی که با سیاست های این منطقه آشنا هستن میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونجا که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونجه که ایران ممکنه صدمه بخوره.
حضرت آیت الله خامنه ای ضمن توصیه مجدد به ملت عزیز ایران برای مد نظر داشتن آیه شریفه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین خاطر نشان کردن زندگی را با قوت ادامه دهید، به خصوص کسانی که امور خدماتی به عهده آنهاست و با مردم سرکار دارند و کسانی که امور تبلیغی و تبیینی را بر عهده دارند کارهای خود را با قوت ادامه دهند و به خداوند متعال توکل کنند که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ایشان در پایان تاکید کردند خدای متعال ملت ایران و حقیقت و حق را به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پی تجاوز امروز آمریکا به تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان در نامه‌ای به شورای امنیت خواستار برگزاری نشست اضطراری شد. در این نامه آمده است در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران با فوریت خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت بدون هیچ گونه تأخیر به منظور رسیدگی به این اقدام آشکار و غیر قانونی تجاوزکارانه، محکوم کردن آن به شدیدترین وجه ممکن و اتخاذ تمامی تدابیر لازم در چارچوب مسئولیت‌های محوله به شورا بر اساس منشور ملل متحد است تا مرتکب این جنایات فجیع به طور کامل مورد مؤاخذه قرار گیرد و بدون مجازات نماند. اما در پی تجاوز امروز آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران هم اطلاعیه‌ای صادر کرد که در این اطلاعیه تاکید شده هیچ گونه خطری اهالی ساکن در اطراف سایت‌های هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان را تهدید نمی‌کند. دکتر کاردان، رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای، در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران تاکید کرد که متعاقب حمله آمریکای جنایتکار به سایت‌های هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان که مغایر قوانین بین‌المللی از جمله معاهده NPT و دیگر مقررات